رادیو
اینجا ایران است، موج غرور و اندیشه، همگام با دانش، سیاست، خانواده و فرهنگ. همراه شماییم، صدایی به بلندای نام سرفراز ایران. ایران را بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحيم والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم
نفس صبح
در جام شفق نور خدا ما با نفس صبح در آمیخته‌ایم.
به نام خدا و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و عاشقان قرآن کریم، برنامه امروز نفس صبح را آغاز می‌کنیم با تلاوت آیات 27 تا آخر سوره مبارکی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و سپس به ترجمه و توضیح آیات تلاوت شده توسط آقای دکتر نکنام توجه خواهیم کرد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. فکیف اذا توفتهم الملائکة یضربون وجوههم و ادبارهم ذلك بأنهم اتبعوا ما اسخط الله و کرهوا رضوانه فأحبط اعمالهم. أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم ولو نشاء ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى تبين لهم الهدى لن يضر الله شيئا وسيحبط أعمالهم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم ها تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم صدق الله العلي العظيم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام به شما عزیزان شنونده و به تمامی راهیان راه نور، به ترجمه و توضیح آیات تلاوت شده امروز می‌پردازیم. آیات پیشین دارای مضامینی در باب مقایسه بین کفر و ایمان بود که در ضمن آن به تباهی اعمال کافران با توجه به انفصال آنان از ولایت الهی نیز اشاره‌ای رفته بود و در ادامه آن با توجه به مبارزه مستمر بین کفر و ایمان فرامینی چند در باب مقابله و مقاتله با کافران صادر کرده بود. آنگاه به بررسی و تحلیل حیات حیوانی کفر پرداخته و با توجه به این امر
مطالبی در باب تجلیات دنیوی و اخروی این گونه حیات قوتور در لجه سیاه و تاریک ظلمت ها بیان کرده بود. سپس در ادامه این مطالب و در ضمن مقایسه با حیات حیوانی کافران به ترسیم حیات برین جبهه ایمان پرداخته و در خلال آن از تجلیات عالی جهت یافته به سوی بیکرانگی و ابدیت این جهان که بازتاب روشنی از هدف و روح آفرینش دارند سخنی به میان آمده بود. وانگاه مطالبی را در باب بروز بیمارگونه و غیر صادقانه منویات پلید منافقین بیان کرده و در ضمن آن با پرده برانداختن از چهره پلید اتحاد نفاق و شیطنت و برملا ساختن افکار و احساسات آنان به ترسیم حیات پس از مرگ آنان که چیزی جز انعکاس اعمال آنها از صفحه روشن حقیقت و حق نیست اشارتی رفته بود. آیات بعدی نیز در این راستا قرار دارند. حال به ترجمه و توضیحاتی چند پیرامون این آیات می پردازیم. قرآن کریم در آیه 27 این سوره می فرماید: چگونه است حال منافقان وقتی که ملائک جانشان را گرفته و به صورت و پشتشان می کوبند؟ و در آیه 28 می فرماید: چرا که آنها از چیزی که مایه غضب خدا بود پیروی کردند و رضایت او را نپسندیدند، پس خدا اعمالشان را به تباهی کشید. البته قابل ذکر است که مراد از سخط، غضب و همچنین رضا نام دو صفت از صفات فعلی خداوند است که مراد از سخط عقاب و مراد از رضا ثواب اوست. و همچنین بایستی اضافه کرد که متعلق عقاب پیروی از هواهای نفسانی و تسویلات شیطانی و متعلق رضای او لجام زدن به آنها و عدم متابعت از آنهاست. و در آیه 29 و 30 آمده است: آیا کسانی که در قلبهایشان مرضی هست پنداشتند که هرگز خداوند کینه های درونیشان را آشکار نخواهد کرد؟ اگر ما میخواستیم آنها را با سیمایشان به تو میشناسندیم، اما تو آنها را به آهنگ گفتارشان خواهی شناخت و خداوند به اعمال شما نیز آگاه است. قرآن در آیه 31 می فرماید: ما شما را می آزماییم تا مجاهدان و صابران شما را معلوم داریم و خبرهایتان را به آزمون و آزمایش بگذاریم. در توضیح این آیه می توان گفت که به راستی صفوف مجاهدان و صبر پیشگان با صفوف منافقان و ناشکیبایان در ابتلاعات و حوادث سخت و شکننده است که از هم تمایز می‌یابد. آری این ارواح و روانهای جهت یافته به سوی حیات برین مجاهدان است که در مواجهه و برخورد با موج‌های شتابان و گذرای حوادث سر تسلیم و بندگی فرود نمی‌آورد و مستمرن رو به سوی ابدیت که شکوفاگر جوهره و سطوح عالی نهفته در نهاد انسانی است دارند. و دقیقاً با این گونه جهتیابی است که در مجرای جریان سعادت و فلاح قرار گرفته و به ساحل آسایش بخش نیکبختی دست نیازند. در آیه 32 می‌خوانیم: آن کسانی که پس از روشن شدن راه هدایت بر ایشان کفر ورزیده و از راه خدا منحرف شده و با پیامبر دشمنی ورزیدند هرگز به خدا زیانی نمی رسانند و به زودی اعمالشان بی نتیجه خواهد شد. در آیه بعد آمده است: هان ای کسانی که ایمان آورده اید، از خدا و رسول اطاعت کنید و اعمالتان را باطل نسازید. کسانی که کفر ورزیده و از راه خدا منحرف شده و آنگاه در حال کفر بمیرند هرگز خداوند آنها را نخواهد بخشید. آیه بعد در مقام تهییج مؤمنان به مبارزه و پایورزی در قتال با کفار می‌فرماید: پس ای مؤمنان سست نشوید و کافران را به صلح نخوانید، چرا که شما برترید و خدا با شماست و هرگز خداوند پاداش اعمال شما را کم نمی‌کند. در توضیح این آیه میتوان گفت که طبیعت کفر طبیعت شکست، خذلان و فریب است و طبیعت ایمان به لحاظ اتصالش به ولایت الهی طبیعت پیروزی و تفوق است و از طرفی به علت اتحاد کفر با باطل و همسویی ایمان با حق تصور صلح و سازش بین کفر ایمان و باطل و حق تصوری باطل و مبهم خواهد بود. چگونه است صلح نور و ظلمت در حالی که این دو در طبیعت و جهت با هم تفاوت و تناقض دارند که اثبات یکی نفی دیگری را در بر خواهد داشت؟ کفر و کافر تا آنجا که از سراب قدرت خود را اشباع شده میپندارد به ددمنشی و درندخویی خود ادامه میدهد، اما همین که حقایق از پس پرده اوهام به خود فریبی ها رخ نشان دهد و طبیعت ضعف و شکست کفر تجلی یابد، آوای جغد سای صلح و سازش سر داده و خذلان درونیشان را نمایان می سازند. آوای صلح کافران روشنگر فرو ریختن تمامی پایه های کاخهای عنکبوتی جبهه باطل است و دقیقاً در همین حالت است که جبهه حق بایستی حملات برقسای خود را بر جبهه فرو ریخته و در حال هزیمت کفر تشدید کرده و جوانهای هرز کفر را از صحنه حیات بشریت مظلوم ریشه‌کن سازد. در آیات 36 و 37 آمده است: زندگی دنیا بازیچه و بیهوده است و اگر مؤمن باشید و پرهیز کاری کنید خداوند پاداشتان را به شما می دهد در حالی که اموالتان را نیز از شما نمی خواهد، زیرا اگر اموالتان را بخواهد بخل بسیار می ورزید و کینه های درونیتان به بیرون زبانه می کشد. در توضیح آیات مذکور می توان گفت که حیات آمیخته با جهتگیری های غیر الهی آنقدر حقیر است که طبع بازیگر کافران را ارضا کرده و تا حد یک وسیله بازی سقوط خواهد کرد تا در پناه آن غفلت‌ها و فراموشی‌های پنهان حاکم بر ارواح اسیر چنین حیاتی عرصه مجال و ظهور یابد و آنقدر بیمایه و تهی است که تا سرحد پوچی و بیهودگی محض سقوط می‌کند. راستی که چه بیچاره اند انسان‌های رشد نایافته‌ای که دل به چنین حیاتی بستند، انسان‌های بیچاره و پوچ و بیهوده. یکی از جلوه‌های بارز این گرایش به حیاتی تباه و تباهگر علاقه و پیوند و عشق شدید به ثروت، مال و دارایی است. در آیه 38 یعنی آخرین آیه این سوره مبارکه آمده است: آگاه باشید که شما به انفاق در راه خدا دعوت شده اید، پس بعضی از شما بخل می‌ورزند و هر کی بخل کند درباره سود خیش بخل کرده است، چرا که خداوند بی نیاز است و شما نیازمند و محتاج، و اگر از این دعوت روی بگردانید خداوند به جای شما گروهی دیگر را خواهد آورد که مانند شما نباشند. به امیدان که با الهام از این کتاب مبین وابستگی های مادی را از خود بزداییم و با انفاق فی سبیل الله خلأهای اقتصادی جامعه خود را پرسازیم. خب عزیزان شنونده، با ترجمه آخرین آیه سوره مبارکه محمد صلوات الله علیه و آله به پایان برنامه امروز میرسیم. تا برنامه آینده که به ترجمه و توضیح سوره فتح 48 سوره قرآن کریم می پردازیم، همگی شما را به خدای مهربان می سپاریم. خدا حافظشون.
Yeah. ایران را بشنویم.
تقویم تاریخ
به نام خدا. امروز جمعه 5 مرداد سال 1403 هجری شمسی مطابق با 20 محرم الحرام سال 1446 هجری قمری و برابر با 26 ژوئیه سال 2024 میلادی است. 20 محرم الحرام سال 1268 هجری قمری 178 سال پیش امیر کبیر از صدارت عزل شد. میرزا تقی‌خان فراهانی معروف به امیر کبیر پس از ورود ناصرالدین شاه قاجار به تهران به صدر اعظمی ایران برگزیده شد. وی نخست جلوی اختیارات نامشروع درباریان را گرفت و دست سفیران انگلستان و روسیه تزاری را از دخالت در امور داخلی ایران کوتاه کرد. این اقدامات و اصلاحات امیر کبیر همچنین ممنوعیت بست نشینی در محل سفارتخانه ها باعث نگرانی درباریان ناپاک به ویژه وابستگان به سفارت انگلیس شد. مخالفان امیر به رهبری مهد اولیا مادر شاه با تحریکات و دسیسه های فراوان به عزل او مصمم شدند تا عاقبت ناصرالدین شاه قاجار در تاریخ 20 محرم الحرام سال 1268 هجری قمری حکم عزل امیر کبیر از صدارت عظما و انتصاب میرزا آقاخان نوری را توشیح کرد. ششم ژوئیه سال 1952 میلادی 71 سال پیش ملک فاروق پادشاه مصر از سمت خود استعفا داد. پس از شکست مصر در جنگ اول اعراب و اسرائیل مسلمانان مصری نسبت به ملک فاروق پادشاه مصر بدبین شدند. این بدبینی در کنار فساد رایج در دستگاه رژیم پادشاهی مصر زمینه‌ساز کودتای آرام ژنرال محمد نجیب در تاریخ 23 ژوئیه سال 1952 میلادی شد. سه روز پس از کودتای افسران در مصر، فاروق در تاریخ 26 ژوئیه مجبور به استعفا شد و رهبران نظامی کودتا پسر خردسال فاروق را به سلطنت برداشتند. ولی کمتر از یک سال بعد، فاروق و خانواده سلطنتی از مصر اخراج شدند. پنجم مرداد سال 1358 هجری شمسی 45 سال پیش نخستین نماز جمعه رسمی جمهوری اسلامی ایران در تهران اقامه شد. در روز جمعه 5 مرداد 1358 هجری شمسی برابر با 3 رمضان المبارک سال 1399 هجری قمری اولین نماز جمعه تهران به امامت آیت الله سید محمود طالقانی در دانشگاه تهران برگزار شد. رهبر فقید انقلاب اسلامی ایران حضرت امام خمینی رحمت الله علیه چند روز قبل از این تاریخ امامت نماز جمعه را به آیت الله طالقانی سپرده و حکم اقامه نماز جمعه را صادر کرده بود. از آن تاریخ تا کنون نماز جمعه که فریضه عبادی سیاسی است هر جمعه توسط یکی از خطیبان و ائمه جمعه در سرتاسر جمهوری اسلامی ایران برگزار می شود. پنجم مرداد سال 1367 هجری شمسی، 36 سال پیش، عملیات مرصاد آغاز شد. گروهک منافقین در پی حملات ارتش بعث عراق به خاک ایران و پذیرش قطعنامه 598 شورای امنیت توسط جمهوری اسلامی ایران دچار توهم شده و در تاریخ سوم مرداد 1367 از طریق کرند غرب و سرپل ذهاب به ایران هجوم نظامی آورد و به سوی کرمانشاه پیشروی کرد. با اتحاد شوم منافقین با صدام، انزجار مردم ایران از آنان دوچندان شد و بسیاری از نیروهای مردمی و دانشجویان سراسر کشور به سوی جبهه ها سرازیر شدند. سرانجام در تاریخ پنجم مرداد عملیات مرصاد با رمز مبارک یا علی به منظور مقابله با منافقین در منطقه اسلام آباد و کرند غرب آغاز شد. این عملیات تا روز بعد با پشتیبانی نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران ادامه یافت و دشمن متجاوز را زمینگیر و دچار شکست سنگینی کرد. پنجم مرداد روز بزرگ داشت نوح ابن منصور سامانی، یکی از پادشاهان دودمان سامانیان است. ابوالقاسم نوح ابن منصور سامانی ملقب به امیر رضی در حدود سال 352 هجری قمری در خراسان متولد شد و در سال 366 در 13 سالگی به سلطنت رسید. وی هنگامی که به سن نوجوانی رسید به تدریج امور دربار را به دست گرفت و دانشمندان، ادیبان و پزشکان را به گرد خویش فراخواند. یکی از این دانشمندان پزشک نوجوان ابن سینا بود. نوح به او اجازه داد از کتابخانه بزرگ دربار سامانیان استفاده کند و در آنجا به مطالعه حکمت بپردازد. گفتند این کتابخانه گنجینه عظیمی از آثار کم نظیر و نایاب علوم گذشتگان بود و در آنجا اتاقهای بزرگ با کتابهای بیشمار جای داشت که هر اتاق ویژه یک حوزه از علم و دانش بود. در زمان امیر نوح ابن منصور سامانی نهضت ترجمه به اوج خود رسید.
صداییست به رنگینی باران از آن رادیو ایران پر از بوی بهاران صداییست صداییست صدایی که تو را میبرد از خیش بدیدن به هر گوشه این خاک به آواز شنیدن صداییست